رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در. دانشگاه و استکبار ستیزی، روایت یک سنت سیاسی ماندگار، موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. همینطور که ابتدای برنامه عرض کردم، دانشگاه و استکبار ستیزی موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و اینجا در استودیو میزبان آقای دکتر محمد رضا برنا، فعال سابق دانشجویی و مدرس دانشگاه هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آقای دکتر برنا سلام میکنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون و گرامی میدارم سال روز 16 آذر، روز دانشجو رو.
زنده باشیم. ما هم این روز رو به شما و همه دانشجویان این سرزمین تبریک و تهنیت عرض میکنیم. آیه دکتر برنا، اگر موافق باشید یک نگاه تاریخی به روز دانشجو داشته باشیم و سابقه به خصوص استکبار ستیزی که در میان دانشجویان در دورهای مختلف بوده.
بله، همونطور که فرمودین دانشگاه یکی از محلهای مهم استکبار ستیزی. دانشگاه تنها محلی برای تحصیل نبوده، همیشه توی امور سیاسی هم دانشگاه دخیل بوده و امور جامعه، اون چیزی که در کشور و در جامعه میگذشته همیشه روی دانشگاه تأثیر میذاشته و دانشگاه هم روی جامعه تأثیر داشته. اگر برگردیم به روزی که روز 16 آذر رو به مناسبت اون روز روز دانشجو میگن، میخوریم به 16 آذر 1332، یعنی دقیقاً چند ماه بعد از کودتایی که در این کشور اتفاق افتاد توسط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و دولت قانونی دکتر مصدق سرنگون شد. بعد از اون 16 آذر، روزی که معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران سفر کرده بود، دانشجوها اعتراض داشتن به سفر اونها. اونها با خودشون میگفتن که 40 سال بعد از مشروطیت ما تونسته بودیم دولتی تشکیل بدیم که این دولت منتخب مجلس بود، اما آمریکا و انگلیس به دلیل سودجویی، به دلیل منافعی که داشتن، این دولت رو برنتابیدند و حالا محلی از اعراب نداره که معاون رئیس جمهور کشوری که کودتا رو هدایت میکرد به کشور سفر کنه. حکومت وقت در مقابل اونها به مقابله برخاست و 3 تن از دانشجویان در دانشگاه تهران شهید شدن. این نشون میده که روز دانشجو و استکبار ستیزی در دانشگاه سابقه دیرینه‌ای در این کشور داره. از اون روز تا همین امروز ما شاهد چهره های مختلف استکبار ستیزی در دانشگاه بودیم که حالا مفصل انشاءالله در موردش صحبت خواهیم کرد.
بله آیه دکتر برنا، به طور مشخص اگر بخوایم راجع به همین موضوع استکبار ستیزی صحبت کنیم، در طول برهه های مختلف شما اشاره کردید که این روحیه در میان دانشجویان بوده و هست و انشاءالله خواهد بود. به نظر شما در این برهه زمانی کنونی چقدر اهمیت داره که این روحیه در بین دانشجوها حفظ بشه؟
حتما اهمیت زیادی داره. ما اگر چند قرن اخیر رو نگاه کنیم میبینیم که کشورهای در واقع مستکبرین عالم سعی کردن منابع کشورهای ضعیفتر رو تاراج کنن، سعی کردن آدمها رو، علم رو، دانش رو در اون کشورها سرکوب کنن. در برهه اینها به صورت مستقیم استعمار می‌کردند و به صورت رسمی کشورها مستعمره اونها بودند. در برهه‌های بعد سعی کردند در واقع با تفاوتی که توی دانش و فناوری ایجاد می‌کنند، با حمله‌های فرهنگی، با جنگ اقتصادی، با جنگ علمی کاری کنند که همچنان جایگاهشون توی دنیا جایگاه استکبار تعریف بشه. استکبار به معنی خود بزرگ بینی، به معنی اینکه بقیه دنیا رو کوچکتر از خودشون ببینن و منافع همه دنیا رو برای خودشون بخوان، بقیه دنیا رو غیر انسانی جلوه بدن و خودشون رو برگزیدگان و بزرگان در واقع دنیا نمایش بدن. ما توی ادبیات مختلف کشورهای خصوصا غربی این رو زیاد میبینیم. اون اصطلاح مشهوری که دبیر اتحادیه اروپا میگه که ما باغ هستیم و بقیه دنیا جنگل هستن، از همین نگاه خود برتربینی میاد. رفتارهایی که ما از آمریکا میبینیم از همین خود برتربینی میاد. شاید یه نمود بزرگش برای شنوندگان ما بحث انرژی هسته‌ای باشه. اونا انرژی هسته‌ای رو حق خودشون میدونن، بمب هسته‌ای رو هم حق خودشون میدونن، در روز روشن هم اعلام میکنن که چند هزار کلاهک هسته‌ای دارن و میخوان آزمایش‌های بیشتری هم بکنن و میان میگن برای امنیتمون نیازه. اما انرژی هسته‌ای بدون دسترسی به سلاح رو برای کشور ما بر نمیتابند. اسرائیلی ها و جنگ غزه هم نمود بزرگی از استکبار در غرب آسیا است، نمودی که یک طرف میدان رو خالی از انسان بودن میخواد جلوه بده و یک طرف با خود برتربینی خودش رو پایگاه استکبار توی منطقه میدونه.
آقای دکتر برنا، راجب موضوع بخوایم صحبت کنیم، اینکه چقدر به نظر شما مؤثر هست اینکه این روحیه حفظ بشه در همگرایی و حفظ اتحاد و همدلی بین مردم، و یعنی چقدر دانشجوها میتونن در این زمینه مؤثر باشن؟
بله، دانشجوها به عنوان در واقع قشر نخبگانی جامعه میتونن این روحیه استکبار ستیزی رو به یک نقطه ای از اتحاد بدل کنن. ما توی جنگ 12 روزه اخیر دیدیم که مردم ما چقدر استکبار ستیزن، چقدر در مقابل دشمن خارجی وحدت دارن. دانشگاه ها هم از قدیم اینطور بودن و هنوز هم هستن. در واقع این روحیه استکبار ستیزی، این شناساندن استکبار به عامه جامعه میتونه کارکرد ویژه‌ای برای دانشگاه باشه. استکبار یکی از جلوه هایی که داره سعی میکنه خودش رو بزک کنه، سعی میکنه تمام خود برتربینی هایی رو که داره، تمام برتری جویی هایی رو که داره بزک کنه و در قالب شعارهای زیبا به صورت کادو پیچ شده به افرادی که توی کشورهایی هستن که مورد ستم واقع شدن ارائه بده. دانشگاه میتونه این چهره واقعی اینها رو نشون بده.
بله، آیه برنا، راجب آسیب هایی هم که استعمارگران و استکبارگران به اقشار مختلف مردم زدن، شما اشاره کردید به جنگ 12 روزه، اشاره کردید به جنایت هایی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب شد، چقدر در طول این سالها قشر دانشجویی و جنبش های دانشجویی از مورد طمع ورزی استکبارگران بودن؟
بسیار. خود دانشگاه هم به عنوان یک نهادی که میتونه روشنگری کنه در مقابل این استکبارها، بسیار سعی شده در واقع توی اونها نفوذ بشه، بسیار سعی شده از اخشار دانشگاهیان هم یارگیری بشه برای استکبار. بسیاری سعی کردن که تئوری‌هایی برای استکبار ایجاد کنن و استکبار رو یک نظم طبیعی در دنیا جلوه بدن، ولی خب طبیعتاً کشوری مثل ایران دانشگاهاش به صورت کلی آنقدر استکبار ستیزی در درونشون جریان داره و در فرهنگ ایرانی آنقدر در واقع مقابله میشه با این خود برتربینی که خیلی جایگاه فیجهی پیدا نکردن. دانشگاه جلوه های زیادی از استکبار ستیزی رو نشون داده. شاید بیشترین چیزی که شنوندگان شما بهش فکر کنن در مقابل استکبار ستیزی فعالیت های سیاسی دانشگاه ها است که حالا نمود مهمش در واقع همون روز 16 آذر و همچنین روز 13 آبانه که در واقع نماد استکبار، نماد کشوری که دانشجوها فکر میکردن که میخواد انقلاب در واقع نوپای اونها رو ازشون بدزده، اون انقلاب رو نابود کنه رو سعی کردن در واقع اون لانه جاسوسی اونها رو تسخیر کنن و اجازه ندن که کودتایی علیه کشور شکل بگیره.
آیه اما... دکتر برنا عذرخواهی میکنم، راجب ظرفیت های جنبش های دانشجویی هم بگیم که راجب استکبار ستیزی از چه ظرفیت هایی و از چه در واقع راه هایی و روش های جدیدی میتونن استفاده کنن برای این موضوع و برای احقاق حقوق و این مقابله با این بی‌عدالتی هایی که به خصوص در سطح بین الملل شاهد اون هستیم.
بله آقای شاهسونی، اجازه بدید من سوال شما رو اینطور پاسخ بدم که کارکرد نهاد دانشگاه توی این استکبار ستیزی چه چیزی میتونه باشه. نهاد دانشگاه فقط فعالیت سیاسی نیست که میتونه جلوه‌ای از استکبار ستیزیش باشه. نهاد دانشگاه میتونه فعالیت‌های علمی در راستای استکبار ستیزی انجام بده. همونطور که میدونید یکی از جلوه‌های مهم برخورد کشورها و مستکبرین اینه که جلوگیری کنن از پیشرفت علمی اونها. طبیعتا نهاد دانشگاه با پیشرفت علم میتونه کشورها رو از وابستگی به مستکبرین نجات بده و جلوه های استقلال رو به کشورها ارائه کنه. برگزاری همایش های علمی که اون هم میتونه هم در قالب همایش های علمی باشه که علومی که کمک میکنن استقلال به کشورها بیاد و همچنین علومی که کنفرانس هایی توی زمینه استکبار ستیزی برگزار بشه تا مردم بیشتری در دنیا همراه بشن با استکبار ستیزی و این خواسته رو داشته باشن که جهان جهان عادلانه تری بشه، این خواسته بزرگی که در واقع همیشه ملت‌های مستضعف داشتن. بعضی از اونها تونستن جلوه‌هاشو بروز بدن و بعضی‌ها متأسفانه سرکوب شدن و نتونستن این جلوه‌ها رو بروز بدن. میتونن نشست‌های خبری، نشست‌های رسانه‌ای برگزار کنن و به ترویج نگاه استکبار ستیزی در تمام کشورهای جهان سوم در حال توسعه، جنوب جهانی و تمام کشورهایی که سرکوب شدن و مستضعف نگه داشته شدن نمایش بدن که میشه در مقابل استکبار ایستادگی کرد.
بله آیه دکتر برنا، شما اشاره کردید به ظرفیت هایی که جنبش های دانشجویی دارن برای مقابله با استکبارگران و روحیه استکبار ستیزی که همواره در بین دانشجویان و دانشگاهیان بوده. راجع به این موضوع هم میخوام از شما بپرسم که چقدر میتونه این همگرایی که بین دانشجویان وجود داره در مقابل به استکبارگران چقدر میتونه در عرصه بین المللی نمود داشته باشه؟ ما راجع به جنگ غزه که شما اشاره کردید شاهد این بودیم که در دانشگاه‌های دنیا و حتی دانشگاه‌های کشورهای غربی و حتی کشور آمریکا دانشجوها پای کار فلسطین ایستادن، در حمایت از مردم مظلوم فلسطین تظاهرات کردن. چقدر دانشجوهای ما میتونن در این حوزه پیش قراول باشن در عرصه بین المللی؟
جناب آقای شاهسونی، همونطور که اشاره کردید جنگ غزه، جنگ اسرائیل علیه غزه و در واقع تمام محور مقاومت به یک نمادی شد از رسیدن صدای استکبار ستیزی به مردم دنیا. اسرائیلیا تمام دوران عمرشون رو تلاش کرده بودند که مسئله فلسطین مسئله جهانی نشه، اما جنگی که اتفاق افتاد مسئله فلسطین رو مسئله جهانی کرد و همچنین نشون داد که مقاومت قویه. شاید نقطه اوج این که نشون بده مقاومت قویه جنگ 12 روزه علیه ایران بود که توی اون جنگ اونها ضربه‌ای زدن و ضربه سختری رو خوردن. این نشون داد که مستضعفین عالم میتونن در مقابل این مستکبرین ایستادگی کنن و این پیام به کل دنیا رسید و مردم مظلوم دنیا، همه مردم مظلوم دنیا همراه شده بودن. باید اینجا به کارکرد رسانه‌های نوین هم اشاره کنیم. رسانه‌های نوین در واقع ابزاری هستند که میتونن ملت‌ها رو بیدار کنن، ولی متاسفانه مستکبرین سعی می‌کنن که رسانه‌های نوین رو در ید و استیلای خودشون داشته باشن. شاید یکی از مهمترین ابزارهای رسانه‌ای که باعث شد بسیاری از دانشجویان غربی همراه بشن با فلسطین و واقعیت مسئله فلسطین و واقعیت استکبار رو بدونن، رسانه‌های نوینی مثل تیک تاک بود که متاسفانه آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها مدیریت اون رو هم به عهده گرفتن. طبیعتاً گسترش رسانه‌های نوینی که بتونه به صورت بی‌طرفانه پیام‌ها و صدای همه مردم دنیا رو برسونه کمک می‌کنه که همه مردم دنیا، مردم کشورهای غربی، مردم کشورهای شرقی، مردم کشورهای مستضعف، مردم کشورهای آسیایی و تمام مردم دنیا همراه بشن با استفاده.
خیلی ممنونم آقای دکتر مهدی رضا برنا، فعال سابق دانشجویی و مدرس دانشگاه، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو. برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید. در این بخش از برنامه ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای مجتبی شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای شجاعی، به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی برادرستون، جناب اشراف طبنی. همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت مردم عزیز ایران اسلامی. در خدمت شما.
زنده باشی. آیه شجاعی، راجع به دانشگاه و استکبار ستیزی داریم صحبت میکنیم. شما این روحیه استکبار ستیزی رو در برهه زمانی کنونی چطور ارزیابی میکنید و چه راهکارهایی برای تقویت این روحیه در بین دانشجویان و دانشگاهیان میدونید؟
آیه شما سبین، ابتدای اگر اجازه فرمایید مقدمه مختصری رو عرض بکنم.
بفرمایید.
اولا یاد و خاطره 29 شهید استاد و دانشجوی جنگ اخیر دفاع مقدس اخیر علیه رژیم صهیونیستی رو گرامی می‌داریم که خب در واقع جان خودشون رو از دست دادن، به شهادت رسیدن، و یاد و خاطره 5000 شهید دانشجو که در دوره جنگ تحمیلی 8 ساله که جمعیت حدود 2.5% کل شهدای ما رو تشکیل میدن در اون دوره گرامی می‌داریم. خدمت شما عرض کنم که خب ما آذر ماه 3 رویداد در امتداد هم هست که هر سه ارتباط مستقیم با دانشگاه و دانشجو داره. خب 16 آذر روز در واقع دانشجو هستش که توضیح خواهم داد، 25 آذر ماه در واقع روز پژوهش و آغاز هفته پژوهش، و 27 آذر ماه که در واقع سال روز شهادت شهید مفتح است روز وحدت حوزه و دانشگاه است. این سه رویداد در امتداد هم هر سه مرتبط هستند با در واقع دانشجو و دانشگاه. خب استکبار ستیزی که جناب علی فرمودید و اون مشارکت در واقع فعالانه جامعه دانشگاهی در زمینه استکبار ستیزی یکی از ابعاد فعالیت‌های سیاسی در واقع بستر دانشگاه کشور هستش که خب حدود بیش از 70 سال هستش که در دوره معاصر ما شاهد این در واقع کنش‌های دانشجویی در دانشگاه‌ها بودیم. اگر اشاره فرمودم همکار عزیز قبلی که در تاریخ معاصر ما حوادث بسیار مهمی رو از جمله 16 آذر 1332 و در ادامه 13 آبان 1357 رو داریم که در واقع دانشگاهیان نقش بسیار مؤثری رو البته در کنار سایر اقشار جامعه، در کنار مرجعیت، در واقع شکل دادن به مسیر تحولات کشور داشتن. در تاریخ سیاسی معاصر ما هم دانشجویان نقش بسیار پررنگی دارن در شکل دادن به این تاریخ. خب الان که حدود بیش از 72 سال داره از 16 آذر سال 1332 میگذره، در واقع همچنان هم روز دانشجو سمبل فهم و درک و خردگرایی و استقلال طلبی و در واقع پاسداشت مبارزات دانشجویی در مسیر در واقع مقابله با استکبار هستیم و همواره ملت عزیز ایران دانشگاه رو به عنوان یک نهاد در واقع بسیار خوشنام و دانشجو رو به عنوان یک قوه قابل اعتماد میدونن. خب و روز دانشجو رو ما و جامعه به عنوان سمبل خودباوری، هوشیاری، بصیرت و در واقع زمانشناسی میدونیم و در واقع این مناسبت در تقویم ما جای داره که خب از شهادت سه شهید دانشجو در دانشگاه تهران که توسط رژیم طاغوت به شهادت رسیدن و تا به امروز ما شاهد این حضور در عرصه‌های مختلف بودیم، نقش‌آفرینی بودیم، در همه دوره‌ها در کنار مردم بودن دانشگاهی ها مخصوصا دانشجو. بعد از پیروزی انقلاب هم جناب شاهسوانی با توجه به اینکه در واقع نماد استکبار در نگاه ملت ایران تغییر کرد، خب به جای شاه ما با استکبار جهانی امریکایی‌ها مواجه بودیم، غربی‌ها مواجه بودیم، باز هم جنبش دانشجو دست به کار شد و دیدید در 13 آبان 58 لانه جاسوسی رو تسخیر کردن که حضرت امام به نام انقلاب دوم از اون نام بردن و در واقع بعد از اون هم انقلاب فرهنگی رو دیدیم. حرکت‌های مختلفی در طی در واقع دوره تاریخ معاصر بوده که از دانشگاه منشأ گرفته و دانشجویان نقش بسیار اساسی رو داشت، هم در حوزه عینی، هم در حوزه ذهنی، هم به لحاظ فکری در واقع دانشجویان و دانشگاهیان نقش بسیار در واقع مهمی رو داشت. البته عرض بکنم جنبش‌های دانشجویی فراز و نشیب‌هایی هم داشته، اما یه وجه مشترک آقای شاهسوانی داشت، اون هم در واقع عزت نفس و استقلال طلبی و همراهی با مردم، همراهی با نظام و البته در واقع استکبار ستیزی وجه مشترک فعالیت‌های دانشجویی بوده با نگاه‌های مختلف، با سلیقه‌های مختلف، اما همیشه هم این روحیه در درون دانشگاه‌ها و دانشجویان هی تقویت شده و هی باز تولید شده. دانشجویان عزیز کشورمون در واقع من از این تعبیر میخوام استفاده بکنم، دیدم چند جای دیگر هم استفاده شده، من وام میگیرم از این عبارت بسیار زیبا، مؤذنان جامعه هستن، میداندار هستن در مقابله با جنگ نسل.
بله بله.
جهاد طبیعی ما در حوزه روایت ها در جنگ اخیر هم دیدیم که دانشجویان پرچمدار بودن، همونطوری که در گفتگوی قبلی شما هم بهش اشاره فرمودید، به خوبی اشاره فرمودید، ما در طی این دو سال خوده‌ای که از جنگ غزه داریم میگذره، مقاومت ملت عزیز فلسطین در منطقه غزه، ما شاهد حضور و بیداری افکار عمومی دانشجو در سطح دنیا بود. در امریکا و در ازو بکنم بعد از جنگ ویتنام گسترده ترین حضور رو ما در صحنه داشتیم که بعد سرایت در دانشگاه‌های اروپایی، از دانشگاه سرایت به حتی پارلمان‌های اروپایی. و در امروز پرچمداران جنگ شناختی در کشورمون علارغم ابزارهای حتی محدود رسانه‌ای که دارن، اما با اون صدای رفتار خودشون دانشجو هستن، دانشجوهایی که تولید فکر میکنن، نقد منصفانه میکنن، حتی در داخل سازوکارهای حکمرانی رو پیشنهاد میدن، جهاد علمی میکنن، اما همه دانشجویان و جنبش‌های دانشجویی تا به امروز در طی تاریخ پر افتخار کشورمون کمک کردن به تقویت هویت ملی، هویت اسلامی و در واقع عدالت خواه هم بودن و ارزم به حضور شما که نقش آفرینی موثری داشتن. و اینم میخوام خدمتتون عرض بکنم که دانشجویان عزیز هم به این نکته توجه داشته باشن، واقعا توجه نکنن به این بوخهای تبلیغاتی که دشمن داره در واقع سر صدا میکنه، اون فضای رسانه‌ای که داره برای ما ایجاد میکنه. قطعا انتظار جامعه، انتظار من و شما جناب آقای شاهسوانی از حوزه دانشگاهی که تحلیل عمیق داشته باشه، از موضوعات مختلف علتهای حقیقی رو کشف بکنه، به دنبال درمان اونها باشه، آزاد هم باشه، صحبت خودش رو هم انجام، نقد منصفانه خودش رو هم داشته باشه و زمانشناس هم باشه نسبت به در واقع فعالیت‌هایی که داره انجام میده. دانشگاه در زمان میتونه مؤثر باشه، نقش آفرین باشه و کنشگر باشه که اون نشاط سیاسی خودش رو، مطالبه گری خودش رو، استقلال فکری خودش رو، عقلانیت خودش رو، اون نگاه کارشناسانه برگرفته از دانش خودش رو، اینها رو حفظ بکنیم، این روحیه و بتونه کمک بکنه به روحیه امید که امروز در واقع مهمترین ابزار ما برای ایستادگی در مقابل دشمن هست، مهم روحیه امید و اراده در جامعه ما حفظ بشه، تقویت بشه و اینها تبدیل به گفتمان بشه، بازتولید بشه و بتونه سد محکمی در مقابل دشمن برای ما ایجاد بکنه. من میخوام بگم که مقام معظم رهبری در طی جنگ 12 روز بعد از اون 7 راهبرد رو گفتن. به نظر من بخشی از مسئولیت تحقق این انتظارات در عهده دانشگاه و نهاد دانشگاه و دانشجویان هستش. خب هم در واقع دانشجو میتونه نقش بسیار موثری داشته باشن در واقع ایجاد وحدت تقویت اتحاد ملی یا اتحاد مقدس و اصلا شتاب دادن به پیشرفت‌های علمی، دانش، فناوری. خب یکی از در واقع بهانه‌هایی که دشمن داره برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی را همین توسعه علمی کشور ما هستش که خب اونا به دنبال توقف این توسعه علمی هستن، چون این توسعه علمی رو منافات با اهداف خودشون، حفظ عزت و آبروی کشور ملت، مجهز کردن کشور به، یعنی میخوام بگم در همه اینها حفظ شور و شعور انقلابی، رد پای دانشگاه و دانشجو و نقش موثر دانشگاه و دانشجو هم دیده میشه. چون نصایح مقام معظم رهبری هم چند روز گذشته، اگر جناب آقای شاهسوارانی حتما توی برنامه‌هاتون مفصل بهش پرداختید، حضرت عالی هم خودتون الحمدلله حتما در مطالبی که ارائه فرمودید، میخوام به شما بگم که یکی از خواستگاه‌های اتحاد در برابر دشمن همین دانشگاه هستش. یکی از در واقع نهادهایی که میتونه با قوت، با توان، با نقد سازنده، با کمک، با استفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان، فناورانه به دولت کمک بکنه و دولت رو حمایت بکنه و آقای رئیس جمهور رو که امروز در واقع پرچم‌دار حوزه اجرای کشور هستن حمایت بکنه و که اینها همش نشانه بلوغ فکری و سیاسی از بهزان مقام معظم رهبری، باز هم این دانشگاه انتظار و در واقع نصیحت سومی که مقام معظم رهبری فرمودن موضوع پرهیز از در واقع اسراف بود. در حوزه‌های مختلف دانشگاه میتونه در فرهنگ سازی این در واقع ارائه طرح‌های مختلف دانش بنیان و در واقع اقدامات فرهنگی هم در حوزه علوم انسانی هم در حوزه مسائل فنی کمک بکنه. و خب الحمدلله دانشگاه‌های ما دانشگاه‌هایی هستش که عرضم به حضور شما که محل‌هایی هست که اعتقادات و دانش در کنار همدیگر در واقع داره در اونجا هم آموزش داده میشه هم تقویت میشه و لذا اون انتظار نصیحت چهارم مقام معظم رهبری هم که ناظر به این موضوع است میتونه در دانشگاه در واقع تقویت کننده عرضم به حضور شما که این نهاد و دانشجویان و نقش دانشجویان باشه. من یه نکته هم بگم
بفهم.
ما روز وحدت حوزه و دانشگاه رو در پیش خواهیم داشت و خب دانشگاه نهادیه که متکفل امور علمی هست در حوزه آموزش عالی، در واقع حوزه های علمی هم متکفل امور مذهبی و آموزش طلبه و در واقع روحانیون است. اگر این دو نهاد کنار هم قرار بگیرن، قاعدتاً در واقع اون روحیه تقوا در کنار دانش میتونه به توسعه کشور بسیار بسیار
انشالله.
کمک بکنه.
انشالله. خیلی ممنونم آقای شجاعی، کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کرد.
متشکرم جناب آقای شجاعی.
با شما خداحافظی.
خدا نگهدارتون.
این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع دانشگاه و استکبار ستیزی کاری بوده از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار فاطمه گنجلی و من مجتبی شاه‌سوار. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
دوستان و همراهان عزیز و گرامی، ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. شما میتونید در رادیو گفتگو تحلیل مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو دنبال کنید. سامانه پیامکی 301035 برای شما.
سوار بر اسبی اصیل میتازم گلستان را. اسب من یله شده در باد برای بردن من به تمام گلستان.
پیر مردان مازنی چاوشی میخوانند به رسم سالیان دور. گوش کن.